همطور که بیانات حضرت آقا رو شنیدیم و دیشب هم ایشون اشاره فرمودند، آیه دکتر، حضرت آقا فرمودند دشمن میخواست فتنه های خیابانی درست بکنه، چرا جواب نداد؟ توطئه دشمن به نتیجه نرسید؟ گاهی وقتا ممکنه ما سطحی ازش عبور بکنیم، ریشه های این اتفاق به کجا برمیگرده؟
ببینید، نمیدونم چقدر وقت دارم بتونم اینو بگم، حداقل به سن خودم، چون ما اصلا انقلاب، سن ما با انقلاب شروع شد، ما سوم راهنمایی بودیم سال 56 انقلاب شروع شد، از همون موقع تو صحنه ایم.
بله،
برخی از گروه هایی که سهم خودشون را
بله
تو انقلاب زیاد میدونن، همیشه اینا تحلیل درستی ندارن. اصلا من تو این بخش واقعا جریان نیست، تو همه گروه ها هستن.
بله،
احساس میکنن اینا ولی نعمت مردمان، ولی نعمت انقلابن، بیشترین هزینه دادن پس بیشترین سهم دارن، اگه اینا پاشونو بکشن کنار نظام آسیب میبینه، در حالی که نشناختن. برای اینکه مطلب خیلی پیچیده بیان نکنم، منم مثل آقای غلاطی سعی می‌کنم تن ضمن مثال. ببینید، شما توی زمین فوتبال بازیگران همیشه نهایت 20 نفرن دیگه، از کسی که پشت نیمکت نشسته، رزرو تا کاپیتان تا میدوندار و مجموع مربیان. بله، اینا بیشترین هزینه رو میدن، اما بله، زمین فوتبال اگه مردم نباشن اصلا فوتبال معنا پیدا میکنه؟
دقیقاً.
نه مردم بایستی ناسپاس باشن نسبت به بازیکنهای وسط.
بله.
نه بازیکنها برای خودشون سهم قائل بشن. خب این مملکت با یه بازیکن اداره نمیشه، یعنی نه فقط با نظامی، نه فقط با روحانی، نه فقط با دانشگاه، نه فقط با صنعتگر. خب شد؟
بله.
تمام اقشار، بازیکنهای اصلی، بله، اونجا بیشترین هزینه اینا میدن. یه تولیدگر بیشترین هزینه، اون ریسک میکنه، اون میره پای قرض، اون میره پای وام، اون میره خودش معرفی میکنه، اما اون میتونه بدون مشتری، بدون خریدار، بدون نمیشه که. این گروه هایی که این دقت را ندارن، هر موقع احساس میکنن سهمشون از انقلاب داره کم میشه، میگه انقلاب داره میره، بر همین مبنا تصمیم میگیرن زمینه اختشاش به وجود بیارن.
بله.
شما بنی صدر تاریخ مرور کنین، مسعود رجوی تو دانشگاه تهران، روز شهادت آقا امام سجاد و داستان بنی صدر. بله، تو این محیط محدود یه تعدادی بودن برای اینا سود و کف زدن، مگه همه مردم ایران همون چند نفر بودن؟ فتنه 78، فتنه 88، فتنه 96، فتنه 98. اونهایی که هنوز نمیدونن، باز بذاریم من یه مثال ساده بزنم فرهنگی.
بله.
90% زنان ما با هم، با قول حضرت آقا، با تفاوت وزن مذهبیشون، وزن پوشششون، وزن اینا، همه زنهای نجیبیان، متینن، خیشتندارن، وزینن، خودشون هر جا نمیپلاسن، پهن نمیشن.
بله.
چهار نفری که توی خیابونهای خاص دور میزنن، یه آدم سطحی اندیش ببونه این شهر همینه، اون وقت با توجه به همین چند نفر تو خیابون ولو شده تصمیم میگیره. سوال فرمودی چرا مردم نیومدن؟ چون مردم اونی نبودن که اونها روشون حساب باز کردن. مردم اونایی بودن تو میدون قدس تهران، فشار آب لوله تهران ماشین رو پرت میکرد.
بله.
اما مردم به قیمت جونشون دنبال از زن و مرد، از پرستار. پس حقیقت مردم دینخواهی، کشورخواهی، فرهنگخواهی، نجابت، شجاعت، اینا هنوزم که هنوزه. چه اونایی که یه روزی تو لباس انقلابی بودن ولی به هر دلیلی رفتن بیرون، چه اونی که بیرونه، حقیقت مردم ما را واقعا نشناخت.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. اگر تازه رادیوتون رو روشن کردید یا آمدید روی موج شبکه رادیوی معارف، شما شنونده برنامه زنده رهنمود هستید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت تحلیل بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف داره تقدیم شما عزیزان میشه. تا ساعت 9 شب هستیم. انشالله شنبه تا سه شنبه پیش رو ساعت 8:30 صبح باز هم این ویژه برنامه به صورت زنده تحلیل خواهد کرد، تبیین خواهد کرد بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو. هر آن چه که گفته میشه، هر آن چه که انجام میشه، همه اینها برای بالا بردن پرچم این سرزمینه. همونطور که بچه هامون در کشتی تونستند جوون هامون پرچم رو بالا ببرند، مردم هم در دفاع مقدس 12 روزه پرچم ایران اسلامی رو بالای بالا نگه داشتند.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
پاینده ایران اسلامی و شما شنوندگان مؤمن و نازنین. اما مهمان دیگری که از طریق تلفن در خدمتشون هستیم، دیپلمات سابق، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، جناب آقای دکتر قنادباشی هستند. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رهنمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آیه دکتر قنادباشی عزیز، شب گذشته رهبری معظم انقلاب در بیانات خودشون به موضوع غنی‌سازی اورانیوم هم اشاره کردند و ایشون اشاره کردند که غنی‌سازی در جنبه‌های مختلف زندگی مردم تأثیر داره و اشاره هم به درصد غنی‌سازی داشتن که ما تا 60% در واقع غنی‌سازی کردیم اورانیوم رو. دوست داشتم که در این بخش شما برامون از ابعاد و زوایای مختلف این موضوع که رهبری بهش اشاره کردن صحبت کنید و همچنین در واقع مصارف خارجی و بین المللی که میتونه این صحبت ها داشته باشه.
بله، ببینید، البته واژه‌ای را شما به کار بردید اشاره، ولی به نظر من بهتره بگیم همه اون چرا که لازم بود واقعا راجع به مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی را مقام معظم رهبری در 10 دقیقه واقعا تشریح کردن به زبان ساده‌ترین زبان.
بله.
و به نظر من کسایی که موفق نشدن، حالا به هر دلیلی، خب دیشب باره متوجه شدیم از عصر دیروز که بناس ایشون بیاناتی داشته باشن ساعت 8 شب یعنی ساعت 20، و لذا بسیاری حالا در راه بودن یا اطلاع پیدا کرده بودن نتوانستن همه این سخنرانی و این بناس رو گوش بدن. من توصیه میکنم واقعا همه کسانی که علاقمند هستن واقعا بدونن کشورشون در چه جایگاهی است، ما غنی‌سازی در چه مرحله هستیم، واقعا اون بیانات را به راحتی میتونن دستیابی پیدا کنن، اون را گوش بدن. نظم سخنان ایشون حدود 35-36 دقیقه جمعا طول کشید. 10 دقیقه از این صحبت ها که میان این ابتدا راجع به اتحاد و وحدت صحبت کردن، بعد راجع به غنی‌سازی صحبت کردن و آخر سر هم راجع به مذاکره با آمریکا. این
بحی.
یعنی در واقع میان این صحبت هاست میشه در خب ایشون در حضور فضای مجازی اما اقسام کلیپ ها حضور فضای صوت ها پایرهای صوتی هست که من خودم هم با این که مستقیم گوش کرده بودم از رادیو ایران، ولی که باز مجددن این ها هم تصویریش هم هست گوش بدن و واقعا لذت ببرن از این خلاصه گویی و مثلا نکات بسیاری که خدا میدونه این عرض میکنن به قلوب نیست، هر کدام از جملاتشون واقعا شرحهای زیادی لازم داره و واقعا حرفهای زیادی میشه راجع بهش زد که یعنی ایشون نکات را در اون سخنران گنجانده بودن.
بله.
یکی از مسائلی که شما الان اشاره کردید به فواید غنی‌سازی که برای ما چه فوایدی داره، یه فهرست کامل دقیق و مبتنی بر به اصطلاح نظر متخصصین راجع به فواید این غنی‌سازی اشاره کردن. خب دنیای غرب و صهیونیست‌ها هم برای که این صنعت ارزشمند رو از دست ما بگیرن پیوسته ما را به دروغ، نه الان ها، از 35 سال پیشتر ما را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای میکنن. حالا که از چیزی که اونها میترسه از قدرت علمی ما، قدرت که میتونه این قدرت علمی و این خود همین هسته‌ای میتونه هسته‌ای باشه برای پیشرفت‌های دیگر ما. برای این نظام میان این کاربرد غلطی که خود غربی‌ها ازش استفاده میکنن در ساختن بمب هسته‌ای را بزرگش میکنن. همین آقای نتانیاهو از هر دفعه که رفته سازمان ملل به نوعی که ایران میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، و میدونن که بنا به فتواییشون که دیشب هم مجدداً تکرار کردن که ما اگر کسانیشون فرمودن که کسانی که میخوان بمب اتم بسازن غنی‌سازی رو تا 90% پیش میبرن، ولی ما تا 60% بیشتر نبردیم و هدفمون به هیچ وجه ساخت بمب هسته‌ای نیست. چرا؟ چون ما الان در واقع خطرناکتر از بمب هسته‌ای در اختیار داریم و اون دلهای مردم نه سراسر جهان هست که بخصوص این دو سال قضیه غزه خیلی دلها همراه ما شده و اون از اون میترسن.
بسیار
آقای هست که کتاب جوزف نارکی کتاب قدرت نرم رو نوشته، اونجا در واقع به نوعی به واقعیت ایران به طور غیر مستقیم اشاره میکنه که آقا اینها به وجود تو عرض شود که قدرت نرمی دارن که بر قدرت سخت اونها میافته، ولی ما احتیاجی به اون بحثی نداریم اصلا، چون که خلها با ماست. الان جبهه جهانی که علیه آمریکا و سنیستا به وجود تو عرض افتاده در واقع اون قدرت نرمند هست که در واقع با هم جایگاه بالایی داری، یعنی پیش قرابل این حرکت هست. بحثتی میشون در این سخنان فواید این را شمردن که آقا این یعنی صنعت در صنعت ما، در معدن و وجود و اشتر فلزات ما، در محیط زیست ما، در کشاورزی ما، در درمان ما، همه اینها و در تولید برق که یکی از واردی کمه مردم میشنستن میتونه بهترین مثلا سوخت پاکی باشه که هیچ عوارض آلایندگی هم نداره، مثل سوختهایی که اشاره میکنن که ما یعنی اشاره کردن که ما موضوع تشویر در
نیروهامون
یا گازوئیل استفاده میکنیم یا گازش که اونها آلایندگی داره، اما این آلایندگی نداره به عمر طولانی و با هزینه بسیار کمتر ما میتونیم به برقی که
بسیار عالی. سپاسگزارم آقای دکتر قنادباشی عزیز، دیپلمات سابق و کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی، از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. ساعت 20:41 شما شنونده ویژه برنامه رهنمود هستید از شبکه رادیوی معارف و برنامه‌ای که به تحلیل و تبیین بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در محورهای مختلف میپردازه. شنبه تا سه شنبه پیش رو ساعت 8:30 باز همین برنامه به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. گفتگو رو در استدیو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر قفاری فر کارشناس و تحلیلگر ادامه خواهم داد. آیه دکتر، یکی از محورهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اون صحبت کردن بحث مذاکره با آمریکا بود. حضرت آقا این عبارت رو به کار بردن که در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی برای ما نداره. شاید در ذهن برخی از مخاطبان، بعضی از جوانترها این باشه که چرا مذاکره با آمریکا سودی نداره؟ حضرت آقا فرمودن هیچ ضرری هم از ما دفع نخواهد کرد. ابعاد پنهان و پشت صحنه این جملات رو میشه برامون بگید؟
ببینید، ما الان بار اول قرار نیست که با آمریکا مذاکره کنیم. از روزی که اومدن ما رو واسطه کردن که اسرای ما رو در لبنان آزاد کنید، ما در ازایش اسرای لبنانی رو میدیم. در دولت سازندگی شروع شد، خود رئیس جمهور وقتش هم بعدا این مطلب رو مطرح فرمودن. خب آیا واقعا اون روز آمریکا به عهدش وفا کرد؟ توی دوره‌های بعد دولت، یعنی تو هر دولتی ما اومده یه گام مثبت برای اعتماد سازی رو مطرح کرد. این دولت ساعدی یه نمونه را آورده.
بله.
تو دولت اصلاحات باز اومد یه گام مثبت برداره. از سال 82 که مثلا مطرح شد، کلا نتنز تعطیل شد. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که به دست خود رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات دوباره نطنز باز شد دیگه؟
بله
یعنی اینجور نبود که بگیم نه اون مثلا سرش کلاه گذاشتن و بعد رفت، نه، خود دولت وقت اصلاحات اومد و قبول کردید که نه طرف وفادار نیست. اومدیم توی دولت بعدی، هر دولت یه شعاری رو انتخاب کرد، شد دولت عدالت. خب دولت عدالت که اومد، حالا ما تو بازار اینجا الان بحث دولت نیست، ما دو دوره تجربه کردیم دیگه، همه به این نتیجه رسیدیم باید اون کارو تکرار نکنیم. اومدیم از همون کاری که دولت اصلاحات شروع کرد و نطنز رو باز کرد، جمله آقا این بود دیگه، همون دولتی که درب نطنز رو بست همون دولت اونو باز کن. خب رئیس جمهور وقت اصلاحات اومد و اینو باز کرد و شروع کردیم. وقتی رفتیم توی چرخه سوخت از اونجا به 3% و 3% بیاندی به سمت 20%، مطالعه کنن عزیزان ما، یعنی از حد فاصله دولت سازندگی که یه نمونهش من آوردم، آمریکا اومد اون بازی را در آورد ولی هیچی به لبنان نداد. چرا این ایران واسطه شد؟ بعدن قرار بود مثلا ما با هم رفیق بشیم، ایران واسطه شد. خب بعد که اومدیم تو این دولت بعدی، ملت وقتی همه نخبگان به این نتیجه رسیدن بریم به سمت این، حالا برای اقتصاد مطالعه کنن، آیا اینجا آمریکا عقب نشینی کرد یا ایران سود برد؟ پس تو اون دو دوره قبل که ما اعتماد سازی خواستیم بکنیم، ضرری رو از ما دفع نکرد، سودی هم به ما نرسون. اون روزی، هم جمله آخر دیشب آقا، اون روزی که ما قوی شدیم وقتی 20% رو تولید کردیم، حالا اومده بودن پای میز مذاکره. بعد که رفتیم به سمت 60% دیگه به هم ریختن. دوباره اتفاقاتی پیش اومده، ما الان چون بحث ارجابی دولت ها نیستن، بحث دشمنه.
بله
ها، دوباره اتفاقاتی پیش اومده، باز نخبگان جامعه یه گروه جدید اومدن دولت رو به عهده گرفتن. شما سخنرانی ها و پیام های روزهای آخر خود رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی، وزیر خارجه هست، یعنی آخرین دولت بسته، اون دولت شد دولت اعتدال. خب
بله،
همهشون اومدن رسما به مردم گزارش دادن که آقا نتیجهش هیچ بود، هیچی گیر ما نیامد.
بله
خب دیگه چی میخوام تجربه کنیم آقا؟ دلیل این که میگیم نه ضرری دفع میکنه نه سودی به ما میرسونه، چون با این شعار شروع شده بود که میخوایم هم سانتریفیوژو بچرخونیم هم کارخونه رو. ولی هرچی دولت دنبال اعتماد سازی بود، دشمن دنبال چی بود؟ پاش از گلیمش دراز کن. دولت رفته اون قرارداد رو امضا کرد، مگر رئیس جمهور وقت آمریکا اینو به نوعی حالت پارگی داد دیگه، امضا کرد و رد کرد دیگه، درسته؟
بله، بله.
خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ دولت بعدی اومد آمریکا، اومد اونو جبران کنه؟ نه
بدا.
پس اصلا لازم نیست ما بشینیم با هم بحثای نظری داشته باشیم، این واقعیت‌های تاریخی ماست. پس به ما بگن اونایی که آقا یه بار کلیپش اومده بیرون دیگه،
بله.
من این آخرین جمله من باشه، سران مملکت خدمت آقا بودن، اسم یک از شخصیت ها رو که دنیا رفته گفت فلانی هم توی مجمع گفته ما جوابی نداریم این سوال آقا را، تا کجا عقب بشینیم میشه آخر.
آها
فرمودین؟ بعد دلیل ما چیه میگیم سودی نداره؟ میگیم تا حالا کجا ما عقب نشستیم یک چیزی گیر ما آمد. کجا عقب نشستیم یه ضرری از ما دفع شد؟ تازه اون موقعی که میخواستن به ما وعده بدن، حالا که میگن همه رو تعطیل کن، لیبی، عراق، سوریه و کشورهای دیگه.
بله، حضرت آقا که فرمودند اگر درست بگم هزینه مقاومت
همیشه کمتر،
همیشه کمتر از سازش و از در واقع مذاکره. خب بسیار ممنونم. ساعت 20:47 دقیقه هست، همچنان شنونده ویژه برنامه رهنمود هستید. میریم اتاق فرمان، برمیگردیم، دوستی به جمع ما در استودیو اضافه خواهند شد.
ملت ما خوفی از خطر ندارد، شرارت آمریکا اثر ندارد، گزینه ما خط ولایت، گزینه اون ظلم و جنایت. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله، ما همه آینه نهضت نوریم، منتظر مژده صبح ظهوریم، سایه مهدی روی سر ماست، لطف الهی الله الله.
شب شما بخیر هموطنان نازنین. اما دوست و همکار گرامی جناب آقای محمد جواد آبدینی عزیز در استدیو ویژه برنامه رهنمود به جمعون اضافه شدن. محمد جواد جان سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید آقای سوری خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. خدمت استاد معظم سلام دارم و همه شنوندهای بزرگواری که شنونده برنامه رهنمود هستن.
سپاسگزارم. آیه آبدینی، از انعکاس و بازتاب بیانات و فرمایشات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های بین‌المللی برامون بگید.
بله حتما. بعد از اینکه صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پخش شد، بلافاصله رسانه‌های مختلف در جهان شاهد بودیم که خبرهای منتشر کردن، حالا رسانه‌های نوشتاری به صورت مکتوب، رسانه‌های شنیداری به صورت صوت و تصویر حضرت آقا رو پخش کردن و برخی از اونها رو پوشش دادن که از جمله خبرگزاری رویترز، شبکه الجزیره، یورو نیوز، شبکه العربیه و روزنامه الشرق الوسط که من یه بخشایش انتخاب کردم که خدمت شنوندای عزیز تقدیم بکنم. خبرگزاری رویترز نوشت که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به بنبست خواهد رسید. ایران به سلاح هسته‌ای نیاز ندارد و قصد تولید آن را هم ندارد. این نکته بود که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خبرگزاری منتشر شده بود. اما توی شبکه الجزیره هم در واقع این نکته پوشش داده شده از صحبت‌های رهبر انقلاب که این شبکه خبری 10 مورد از برجسته‌ترین محورهای سخنان رهبر انقلاب را برشمرده و نوشته که ما در میان 10 کشور جهان هستیم که فناوری غنی‌سازی اورانیوم را دارند و تنها راه مقابله با چالش‌ها این است که در همه عرصه‌ها قوی شویم. اما یورونیوز هم اینطور گزارش داده که آیت الله خامنه‌ای توضیح دادند که مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی دیکته کردن خواسته های طرف مقابله و در واقع هیچ فایده ای هم نخواهد داشت این بحث مذاکره، بلکه صرفا به معنای در واقع به بن‌بست رسیدن این مذاکرات است. شبکه العربیه هم نوشته که در واقع این شبکه عربستانی هستش و تحت پوشش این کشور داره فعالیت میکنه، صحبت های حضرت آقا رو پوشش داده و با این تیس نوشته که آیت الله خامنه ای گفتن که مذاکره با آمریکا به نفع ما نخواهد بود. بر اساس این گزارش این شبکه، رهبر ایران تاکید کردند که تهران نیازی به سلاح هسته‌ای نداره و قصد تولید اون رو هم نداره. اما روزنامه الشرق الاوسط هم که این هم یک رسانه عربستانی هست، با این تیتر به پوشش این خبر پرداخته و در این باره نوشته که آیت الله خامنه ای فرمودند که مذاکرات با آمریکا به بن‌بست رسیده. این روزنامه نوشته که رهبر ایران تاکید کرده که مذاکره با آمریکا در وضعیت کنونی به ضرر منافع ما هستش و پذیرش مذاکره تحت تهدید به معنای تسلیم در برابر فشارهاست و هیچ کشوری با عزت هستش این چنین چیزی را نمیپذیره.
بسیار ممنونم. البته بازتاب ها بسیار گسترده است، اما چون زمانمون کمه باید با شما خداحافظی بکنم. محمد جواد آبدینی عزیز سپاسگزارم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
من اون چیزی که در نهایت میخوام عرض بکنم این است که راه علاج پیشرفت کشور قوی شدنه. باید قوی بشیم. قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنن، این راه ها رو دنبال کنن و اینها. اگر این شد اون وقت هیچ تهدیدی طرف تهدید هم نمی کنه. اگر دید طرف مقابل قوی است حتی تهدید هم نمی کنه. به نظر من جز رو این راهی وجود نداره. بایستی از خدای متعال کمک خواست، به خدای متعال توکل کرد، به ائمه اطهار علیهم السلام متوسل شد که شفاعت کنن و کمک کنن و همت ملی رو به میدان آورد و انشالله کارها رو پیش برد و این کار به توفیق الهی خواهد شد.
شب شما بخیر. برمیگردم به گفتگوی خودم با جناب آقای دکتر قفاری فر. آقای دکتر، همونطور که شنیدیم شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله قوی شدن اشاره کردند. از نگاه یک تحلیلگر راه‌های این قوی شدن رو برای ما توضیح بدید؟ ما مثلا دیدیم در سالهای اخیر و گذشته هم روابط منطقه‌ای ما بسیار در واقع گسترده شد. آیا این هم از راه‌ها هست و موارد دیگر رو برامون بگید؟ ممنون شم.
من یه نمونه یکی از کشورهایی که الحمدلله دوره به جمع نمیگم مقاومت، حداقل به جمع جریان اسلامی ملحق شده، دولت عربستانه. یادمون که نرفته که محمد بن سلمان گفته بود من جنگ را میبرم داخل ایران. چرا محمد بن سلمان دوباره به ما رو آورده؟ قرار بود 6 روزه یمن فتح بشه. خب چرا محمد بن سلمان؟ چون محمد بن سلمان دید هر جایی که ایران ایستاده اونجا پیروز شد. سوریه بر نمیگرده به ایستادن و نه ایستادن ما، نه، سوریه در یک جا مشکل راهبردی داشت، خواست هم ما رو داشته باشه، هم امارات داشته باشه، هم قطر رو، تک تک شد. و الا گروه حزب اللهی که یک گروه تو لبنانه،
بله،
دیدین اخیراً قرار بود خلع سلاح بشه، چرا نشد؟
بله.
بارها به دولت عراق فشار آوردن 8 شعبی خلع سلاح بشه، چرا نشد؟ تمام غرب اومد پای اوکراین ولی نتونست کمک کنه. خب چرا؟ به چه اعتمادی روسیه داره میره جلو؟
بله.
یعنی فکر نکنه فقط پای ما تو سوریه هست، تو عراقه، روسیهش هم همینه. چرا؟ چون اون تجربه کرده جایی که وایستی پیروز میشه. ولی روسیه جزی از شوروی سابقه،
بله،
که با یه توطئه فرو پاشید. اما چی شده؟ روسیه الان داره مقاومت میکنه. چرا چین میاد به سمت ایران؟ چرا؟ چرا چین میاد خودش هزینه میکنه؟ چرا؟ میگه میدونه ایران در یک دنیای 1.5 میلیارد، خب اما حالا چرا 1.5 میلیارد به ما رو آوردن؟ من یه خاطری اینو با یه زبون ساده، یه خاطری تو موصل نقل میکنم.
خواهش میکنم.
اونجا یکی از سردارا وقتی منطقه موصل میره، میره مسجد که نماز بخونه، یه اتفاقات اونجا میفته، گفتگوهایی میشه، برادران اهل سنتن تو بخش موصل. اونجا خود عزیزان اهل سنت موصل،
بله،
کردن تو منطقه. سالها ما تو این منطقه چالش داشتیم. وقتی گفتگو میشه سر یه پدیده ای، برمیگردن میگن کار درست همان از شما ایرانی ها انجام میدهید.
بله.
خب چجوری اینا به این نتیجه رسیدن؟ ما کشوری بودیم، اینو خود حسن الهیکل میگه دیگه، میگه ما و ایران با هم تغییرات رو شروع کردیم. ما امروز هنوز تر چند میلیون قبرستان خواب داریم. ایران همه عرصه های دانش ها رو در نوردیده، جنبندی که بتونیم نتیجه درست بگیریم. دشمن چرا ظرف 6 روز شروع کرد واسطه گری برای اینکه عقب نشینی کنه؟ چرا همه رو واسطه کرد که من میخوام فعلا موقتا جنگ تمام کنم؟ چرا؟ چون برای اینکه ایشون خواست نفت ما رو بزنید، یه پالایشگاه دیم، یه پالایشگاه دیگه داریم، او دو تا داشت زدیم تمام شد رفت. خواست مثلا یه مرکز هسته‌ای ما رو بزنه، ما 10 مرکز هسته‌ای داشتیم، ما یکی رو زدیم بغلش رو گفتیم اومدیم بیخ گوشت. یعنی هر رفت ورزش ما رو بزنه، قهرمانان رو بعد از جنگ رفتن، رفتن دانشگاه اساتید ما رو بزنن، ما درجا درسامون رو دوباره شروع کردیم. ما یک ساختار جامعی هستیم. اینکه چند دقیقه پیشم به این موضوع اشاره کردم، همه مردم در ساختن ایران نقش دارن.
بله.
ما در تمام قشر و صنف و تخصص و دانش رسیدیم به 10 کشور اول. خب پس دشمن وقتی میخواد بیاد میگه من بایستی کاری کنم که لااقل یا او رو از من ببرم یا خودم آبروم نره.
بله.
کجا تا حالا آمریکا و اسرائیل آمدن تونستن ما رو زمین گیر کنن؟ یه جاشو بگن ما در 8 سال دفاع مقدس 8 سال طول کشید، چرا این دفعه 6 روزه عقب نشینی کردن؟ اینا که شوخی که نیست، که چای خوردن که نیست، که
دیدن اگه یکی بزنن 10 تا میخورن. بسیار خوب.
برای اولین بار در 100 سال اخیر در آمریکا در کل دنیا قبول کرد آخرین موشک را ما بزنیم و زدیم.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام المصبین دکتر قفاری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، از اینکه با ما بودید ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. در این لحظه برنامه‌مون به پایان میرسه. همونطور که عرض کردم خدمتون، ما شنبه تا سه شنبه پیش رو ساعت 8:30 صبح ویژه برنامه رهنمود رو انشالله درباره تحلیل زوایا و ابعاد مختلف بیانات رهبری انشالله تقدیمتون خواهیم کرد و امیدوارم شنبه تا سه شنبه 8:30 صبح شنونده ما باشید. التماس دعا، پاینده ایران اسلامی و سربلند. یارب.